بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين.
امروز باز دو مرتبه قسمتی از همون دعای ابو حمزه مرور میکنیم و هدف ما از مرور تدبر در قسمت های از این دعاست. الا خواندنش با حال و با شور کار شما عزیزان است که سحرها مشغولین، تا به اینجا رسیدیم که هر انسانی مسافر الالله هست و راه این سفر هم اگر دلیلی داشته باشد و آشنا به راه باشد بسیار کوتاه هست. و ان الراح الیلک قریب المسافه. و باز به این جمله رسیدیم که خدا از خلق خیش پنهان نیست، ظاهرترین موجود عالم واجب الوجود است که در پرتو او سایر چیزها و سایر وجودهای امکانی شناخته می شود و دیده می شود. در حقیقت او خورشید عالم تابی است که انوار دلانگیز او تمام فضای هستی و ممکنات را از عرش تا فرش، از مایورا تا مالایورا، از آنچه در ذهن می گنجد تا آن عوالمی که اصلا تصورش برای ما ممکن نیست، این نور همه این فضا را پر کرده. الله نور السماوات والارض. و سایر موجودات مثل ذره هایی هستند که در پرتو این نور خورشید به رقص می آیند و جلوه ای می کنند و به بالا می روند. به هواداری او ذره صفت رقص کنان تا به سرچشمه خورشید درخشان بروم. اگر نوری نباشد اصلا شما ذرات را در هوا نمی بینید، ولی وقتی از پنجره به داخل اتاق شما یک لمحه نور از دریاهای نور خورشید بتابد، به برکت همون لمحه نور و همون تابش نوری که در اتاق شما میتابد، شما هزاران ذره را چرخ زنان و رقص کنان میبینید، در حالی که ممکن است از اصل نور آفتاب غافل باشید. حرکت هر ماهی، رقص هر ماهی و حیات هر ماهی در آب از آب است، منتها به خاطر اینکه از اولی وجودش، یعنی از اولی که چشم به عالم هستی گشوده در دریا تا آخرین لحظه عمرش در دریا غرق بوده، بالا دریا، پایین دریا، چپ و راست دریا، از شش جهت این آب رحمت بخش او را فرا گرفته، او رقص ماهیان دیگر را میبیند، بچه های خود را میبیند، خود را هم احساس میکند، اما آب را احساس نمیکند. وقتی آب را احساس میکند که از دریا بیرون بیفتد، این دلیل بر این نیست که چون ماهی آب را نمی بیند یا غافل از آب است، او از آب مهمتر است یا ظاهرتر است، نه، هرچه است از دریاست، زندگی او هم در پرتو دریاست، منتها این احساس در او نیست. منم آن ماهی غافل که بود زنده به آب، آب می جویم و در بحر بود منزل من. ماهی دنبال آب می گشت چون از آب تعریف شنیده بود، در حالی که امواج دریا او را احاطه کرده بود. الله لا اله الا هو الحی القیوم، او قیوم موجودات است، او محیط به هر چیزی است. خداوند احاطه دارد بر تمام ماسوا. دنبال آب میگشت، به هر ماهی که میرسید میگفت آب کجاست؟ من اسمی از آب شنیدم اما آب را ندیدم. آب میجویم و در بحر بود منزل من. این است که هر کس خود را شناخت، خدا را شناخت. و این است که ظاهرترین چیز عالم خداست. از شدت نورش از ما مخفی است و این اعمال ماست که حاجب میان ما. و میان آن محبوب یگانه عالم، آن که صمد است، آن که احد است، آن که مقصد کل عالم است، میان ما و او حائل شده. و انک لا تحتجب عن خلقک الا ان تحجبهم الاعمال دونک. بعد از مرور به این جملات به اینجا رسیدیم که از کوچکی آنقدر کوچکیم که شایستگی آن نداریم که خدا دعای ما را گوش کند. اگر دعای ما را گوش می کند و ما را مشمول عفو خیش قرار می دهد، اون نوعی لطف تازه خداست. توفیق دعا نوعی لطف است و توجه و التفات خدا به دعای ما نوعی لطف دیگر است. و این نشان دهنده محبت خدا به بنده است که اون همه بنده خیش را دوست می دارد، مثل پدر مهربانی که شبها هر شب می نشیند برای بچهش قصه می گوید و بعد با تشویق و دادن جایزهای بسیار به این بچه و اصرار و التماس پدر، میگه پدر جان این قصه را بلد، این قصه را تعریف کن، همون قصه ای که خود بابا یاد این بچه داره. وقتی هم تعریف میکنند مسلم مثل خود شما نیست که برای او قصه گو بودی، اما وقتی تعریف میکند لذت میبری، لبش را میبوسی، به بغلش میکشی اگر شیرین تعریف کرد، جایزه اش میدهی، در حالی که همه از توست. این در یک مقایسه کوچکه، بلا مقایسه کردن کار خدا به کار خلق مقایسه بسیار نادرست است. اما چاره ای نیست، در تنگناها باید به همین مسائل حسی متوجه شویم و مثل بزنیم تا مسائل معنوی به ذهن نزدیک شود. چگونه چیزی که از هر اشیا و آشکارترین موجودات هست از نظر ما غایب است، در حالی که اصل وجود ما و وجود همه موجودات عالم در پرتو وجود اوست که جلوه ای به خود گرفته، اون جلوه از اوست. به قول مرحوم میرزا حبیب الله خراسانی، من ز خود هست و بودی ندارم، من ز خود ربح و سودی ندارم، من ز خود تار و پودی ندارم، من که از خود نمودی ندارم، بی خدا نه چسان خود نمایم. سالها در جهان زیستم من، پی نبردم که تا کیستم من، چند پرسیده من چیستم من، نیستم 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 من، من گدا من گدا من گدایم. یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. من کیستم که هستیم از فیض هست توست، سرمستیم ز باده جام الست توست، خونم بریز و خرمن عمرم به باد ده، کن هرچه خواستی که همی دست دست توست. رسیدیم به اینجا، اللهم انت القائل و قولك حق و وعدك صدق و اسأل الله من فضله ان الله کان بكم رحیما. خدایا تو خود فرموده ای و گفته تو حق و وعده تو راست و درست است و خلافی در آن نیست. فرموده ای و اسأل الله من فضله ان الله کان بكم رحیما، از خدا بخواهید، از فضل خدا بخواهید، سوال کنید از فضل خدا، بگیرید، سماجت کنید، گدایی کنید بر در این درگاه، که به تحقیق خدا به شما مهربان است، خدا دنبالی بهانه است، خدا دنباله سؤال شماست تا عطاهای خود را به شما ارزانی دارد و شما را در عطای خودش گم کند. او فقط منتظر سؤال شما و درخواست شما و طلب شما و گدایی شما. از خدا بخواهید فضلش را، از خدا بخواهید نعمتهایش را، از خدا بخواهید جود و احسانش را، که خدا به شما مهربان است و در برابر خواست شما و طلب شما بی تفاوت نیست، در برابر خواست شما و طلب شما شما را غرق در فضل و کرم خویش می کند، چون لازمه رحمت او این است. و لیس من صفاتک یا سیدی ان تأمر بالسؤال و تمنع العطیه و انت المنان بالعطیات علی اهل مملکتک و العائد علیهم بتحنن رأفتک. خدایا چنین فرموده ای و چنین وعده داده ای و می دانم که از صفات تو ای مولای عزیز و محبوب من این نیست که گدایان را وادار به سؤال کنی و و تهی دستان را امر به سؤال و طلب کنی، آنگاه عطای خود را من کنی. معاذ الله، معاذ الله. تو که امر به سؤال می کنی، عطای تو آماده است تا جای سؤال و نیاز ما را پر کند، چرا که تو بر تمام اهل کشور خیش با عطاهای بیشمار منت گذاری. منظور از اهل کشور کل کائنات است که تمام عالم مملکت خداست، و منظور از این انت المنان بالعطیات منت گذاشتن به معنای سرزنش کردن در مورد نعمت نیست. کلمه من و منت به دو معنا در عرب آمده، منتها وقتی به فارسی آمده معنای اصلی فراموش شده. کلمه من یا منت به معنای احسان است، به معنای انعام است. حافظ میگوید هر دمش با من دل سوخته لطفی دیگر است، این گدا بین که چه شایسته انعام افتاد. ولذا به صیغه مبالغه ذکر شده و انت المنان، منت تو یک بار و دو بار و ده بار و هزار بار و صد هزار بار نیست، منت تو بر بنده بیشمار است، یعنی احسان تو. این یه معنای منت است، چنانچه سعدی در اول گلستان از همین معنا استفاده کرده. منت خدای را عز و جل، منت خدای را عز و جل، تا پایان جمله های بعدیش، یعنی نعمت و احسان برای خداست. منت خدای را به قول ما طلبه ها مفعول لعجله هست که در فارسی قدیم به صورت مفعول به به کار برده می شده. منت خدای را یعنی منت برای خداست. و جای دیگر می گوید حافظ المنت لله که در میکده باز است. المنت لله یعنی احسان و محبت از آن خداست، شکر او را که در میکده بازه. البته میکده ای که حافظ میگه معلومه میکده معرفته، همون میکده ای که توش درس است و دعا. حافظ میگوید سالها دفتر ما در گرو صحبا بود، یعنی هر چی داشتیم در راه شراب دادیم، صحبا یعنی شراب سر دیگه، بعد بیچه شویم دفتر رو گرو گذاشتیم شراب خریدیم. سالها دفتر ما در گرو صحبا بود، رونق میکده از درس و دعای ما بود. رونق میکده و صفای میکده به خاطر درس و دعای ما بود. خب معلومه این میکده که شراب فروشی اون نیست که بری محص بکنی، اونجا که جای درس نیست، اونجا که جای دعا نیست. خود این قرائن حالیه و قرائن مقالیه بسیاری که در شعر حافظ است نشان میدهد که از این معنا و از این الفاظ یک معانی بلندی اراده کرده از حافظ، و به قول خودمون نوعی مجاز است در سخن، نوعی کنایه است، نوعی استعاره مکنیه است و فراوان است در شعر حافظ. البته وفورش در شعر حافظه و الا قبل از او این مصطلحات دایر بوده. قبل از حافظ در شعر عرفای بزرگ دیگر هم و در حتی کلمات نثرشون هم، برای اینکه این مطلب‌های ظریف عرفانی را از ذهن عوام ساده اندیش که نمیتونستن تحلیل کنن مطلب را بپوشونند، به این الفاظ متوسل میشدن. در حقیقت این الفاظ یک حجابی بوده، یک پردهی بوده که روی مقصد اصلی خودشون که مراد بوده میکشیدن. پس منت به معنای سرجام دادن، سرزنش کردن و بازگو کردن نیست. ای خدا، تو کسی هستی که احسانهای بسیار میکنی به سبب عطاهای بسیار بر اهل مملکت خودت و بر کل ممکنات، والعائد علیهم به تحنن رأفتک. تو کسی هستی که با رأفت بی حساب خیش دل بندگان شکستت را به دست می آری. کسی که چنین عطا و احسان عادت او باشد، وقت میشه ما بی نواها را امر کنه و اصرار کنه بیه در خونه من و از فضل من بخواهید و من مهربونم و بعد چیزی به اون نده. چنین چیزی شدنی نیست، چنین چیزی از چنین کریمی امکان ندارد. در حقیقت این مثل یک برهان عقلی است، این دو جمله، که اولا از نظر شرعی قول خدا حق است و بعدی خدا صدق. وقتی گفت واسأل الله من فضله ان الله کان بكم رحیما، معناش اینه که بیایید من حاجتتون رو برمیارم. بعدش هم از نظر عقلی حضرت یک برهان آورده، ولیس من صفاتک یا سیدی ان تأمر بالسؤال و تمنع العطیه. چرا کسی امر به سؤال میکنه و از اون طرف عطای خود را معنی میکند که چند تا نقص درش باشه و خدا مبرا از همه نقص ها و عیب هاست. اول اینکه بخیل باشه، یک. دوم اینکه چیزی که در دستش باشه با دادن کم بشه، اون ممکنه پشیمون بشه. اول بگید خب آقا این بیه در خونه من گندم بهتون میدم، برنج بهتون میدم، روغن بهتون میدم، وسائل نیاز منزلتون میدم، بیه در خونه من. بعد در خونه که میری نده. چرا؟ پشیمون شده، چون این گندمش محدوده. میبینه که خب یه انبار گندم داره، مردم هم زیاد جمع شدن، تبعیض قائل بشه، پدرش در میارن، همه خواسته باشه بده تموم بشه و خزائن خدا تمام شدنی نیست. این یک. دوم، بخل در کار خدا نیست. سوم، فریب در کار خدا نیست. این نوعی فریب است که مردم رو دعوت کنی بیاید در خونه من فلان کار میکنم، فلان کار میکنم، فلان چیز بهتون میدم، گره کارتون وا میکنم، چه میکنم؟ بعدم هیچ کنم از این وعدهاش عمل نکنه. این نوعی فریبه، مثل تبلیغات دروغیست که بعضی از نماینده ها در نمایندگیشون دارن، وعده میدن، بعدم عمل نمیکنن. وقتی به خر مراد سوار شدن همه چیز همون میشه. خدا که نه فریب در کارشه، نه بخل در کارشه، نه خزائنش محدوده که اگه بده تموم بشه. پس این خدا با همین دلیل منطقی محکم وقتی امر کرد که بیایید از فضل من بخواهید من مهربانم، وقتی بری به شما میده. اگه بگی بس چرا به ما نداده، من بگم برای اینکه نرفتیم. خدا گفته سوال بکنید از فضل من، ما سوال نکردیم، نخواستیم. اگر جدی ما میخواستیم ما داده بودند.
ای دل قبول محفل اهل بلا شدید، ای نباشدی.